علاقه خودم رو ابراز کنم، وابستگی خودم رو به ابراهیم ابراز کنم. شما اگر یک تومن در این راه بدهید، اونی که ارزش دارد احساسات شما، نماینده مسلمانی شما، پیوند خودتون را با این وسیله با حسین ابن علی علیه السلام روشن کرده اید. عرض کردم که امروز روز پیوند با شهیدان است. اگر بنا بشود ما در موقعش که می شود با شهیدان بگسلیم، ولی بعد همیشه بینشینیم یه امری که نشدنیست، بگیم السلام علیک یا ابا عبدالله، یا لیتنا کننا معک فنفوز فوزا عظیما، ای کاش ما می بودیم با تو. حسین ابن علی می گوید که کربلا که یک روز نیست، همیشه هست. پس روز اربعین برای این است. این نکته را عرض بکنم، یکی از دلایلی که جامعه ما جامعه مرده است که همین جریانی که ما فعلا در روز اربعین داریم. ببینید در این روز واقعا دو موضوع مهم داریم که بسیار شایسته اهمیت است. آمدن جابر که اصلا آمدنش یه تابلو بزرگی است، یه تابلو بزرگ، و دیگر اون زیارت اربعین که فرصتی نیست، باید در یه وقت دیگری مضمونهای اون زیارت رو برای شما بخوانم. و بعد این سنتی که هست از دور از هر جا هستید حسین ابن علی رو در این روز زیارت کنید. این تو توی جریان واقعی است. یه جریان ساختگی که در هیچ کتاب معتبری وجود ندارد، تنها در یک کتاب وجود دارد که اون کتاب خود کتاب به اتفاق تمام ارباب مقاتل معتبر نیست، صاحبش مرد بزرگواری است، در جوانی این کتاب رو نوشته است. به این کتاب مشتمل است بر بسیاری از مسائلی که تاریخ اونها را تکذیب میکند، ولی تمام مورخین و محدثین و مقتل نویسه های اسلام که آمدن او را ننوشتن بلکه تکذیب کردن، عقل او را تکذیب میکند. و این چیز این است که در روز 20 ماه صفر اسرا اهل بیت پیغمبر اکرم اهل بیت امام حسین از شام بیان به کربلا. ما اون دو جریان اصیل را به کلی فراموش کردیم. یا چه نوها چه سینه زنی ها، همه بر اساس دروغ. یه علامت یه جامعه مرده، دروغ رو میپذیرم ولی راست را هرگز حاضر نیست بپذیرم. جابر بن عبدالله انصاری از صحابه پیغمبر اکرم است، البته از جوانان اصحاب پیغمبر است، داستانها دارد. این در ظاهرا در وقت جنگ خندق یک مردی بوده است در حدود مثلا 16 سالگی تازه بالغ شده بود و داستانها حالا داره که تون وقت میگذرد عرض نمی کنم. در وقت وفات رسول اکرم اونطوری که از تاریخ به دست میاد این یک مرد 22 ساله ای تقریبا بوده است، 22 ساله ای بوده است، در همین حدودها بیشتر نبوده است. و بنابراین در سنه 61 هجری این مرد 70 چند ساله ای بوده است، 72 ساله ای بوده است، چون رسول اکرم در سنه 11 هجری وفات کردن، به این در اون وقت 22 ساله بوده. پس در سال 61 این مرد از 70 متجاوز بوده است و این در آخر عمر هم کور شده بود، چشمهاش نمیدید. با یه مرد محدث بزرگواری به نام عطیه اوفی آمد. وقتی که آمد قبل از اون که برود به سراغ تربت حسین، رفت سراغ فرات، غسل کرد، غسل زیارت. از سعد یک بویی بوده، یک بوی گیاهی بوده است، یک گیاهی بوده که این را ظاهران خوش می کردن، بعد می ساییدن و پودر می کردن و از او به عنوان یک عطر و بوی خوش استفاده می کردن. از اون سعد استفاده کرد و به بدن خودش ریخت، خودش را خوشبو کرد. عطیه که همراه این مرد بزرگ است می گوید وقتی که این مرد از فرات بیرون آمد، گامها را آهسته بر می داشت و هر گامی که بر می داشت یه ذکری از اذکار الهی به زبانش بود. جابر از دوستان امیرالمؤمنین است و از دوستان خاندان پیغمبر است. این در حدود 10 سال 12 سال از ابا عبدالله بزرگتر است. خیلی این با ابا عبدالله محشور بوده است. گفت به همین حال گامها را آهسته برداشت و آمد و ذکر گفت تا به نزدیکی های قبر مقدس حسین ابن علی علیه السلام رسید. وقتی رسید فریاد کشید، دو بار یا سه بار یا حسین حبیبی، یا حسین حبیبی، یا حسین دوستم حسین جانم، دوست عزیزم حسین جانم. بعد گفت حبیب الله یجیب و حبیبه، دوستی جواب دوستشو چرا نمیدهد؟ من جابر کور تو هستم، رفیق دیرین تو هستم، پیر غلام تو هستم، چرا جواب منو نمیدهی؟ بعد یه دفعه گفت عزیزم حسینم حق داری جواب دوستتو ندهی، جواب پیر غلامتو ندهی، من میدانم با رگهای گردنتو چه کردن، من میدانم این سر مقدس تو از بدن مقدس تو جدا. گفت و گفت و گفت، افتاد بیهوش شد. وقتی که به حال آمد میگه سرش را برگردون به این طرف و اون طرف، مثل کسی که به چشم باطن میبیند. یه وقت گفت السلام علیکم ایتها الارواح التي حلت بثناء الحسین، سلام من بر شما مردانی که روح خودتون را فدای حسین کردید. بعد یه جمله گفت که پیوند با شهیدان به اینجاست. گفت من چنین شهادت میدهم، چنین شهادت میدهم، چنین شهادت میدهم. یه وقت گفت و من شهادت میدهم که ما هم با شما در این کار شریک هستیم. عطیه تعجب کرد، یعنی که ما با اینها شریک باشیم. بعد به جابر گفت جابر این معنی جملت نفهمیدم، ما که جهاد نکردیم، ما که قبضه شمشیر به دست نگرفته ایم، ما چرا شریک باشیم؟ فرمود ها نمیدانی تو، اصلی در اسلام است، من از پیغمبر شنیدم. فرمود هر کسی که واقعا از ته دل دوست داشته باشه، روحش هماهنگ باشد، یعنی من اگه شرکت نکردم نمیتونستم شرکت بکنم، از من جهاد برداشته شده بود، ولی این روح من پرواز میکرد که در رکاب حسین باشم، روح من با اونها بود، بنابراین چون روح من با روح حسین بود، من حق دارم ادعا بکنم که ما با اونها در این عمل شریک هستیم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صلى الله على محمد و آله الطاهرين.
11 اردیبهشت ماه 1349 برابر با 24 صفر المظفر 1390، سخنرانی دانشمند محترم جناب آقای مرتضی مطهری. موضوع سخنرانی احیای تفکر اسلامی.
الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. بحث ما درباره احیای تفکر اسلامی که در هفته گذشته هم قدری درباره این مطلب بحث شد، مسلحین اسلامی یعنی متفکران بزرگ اسلامی، مخصوصا اونها که در قرون متأخر پیدا شده اند، به این مطلب کاملا توجه کرده اند که طرز تفکر مسلمانان درباره اسلام آسیب دیده است. در هفته گذشته این نکته را عرض کردم، فرق است میان این که یک آیینی، یک مکتبی خودش در ذات خودش زنده باشد و میان این که مردمی که او را پذیرفتند، طرز پذیرش مردم و طرز تلقی مردم به صورت زنده ای باشد. ممکن است خود او جوهر حیاتی داشته باشد، ولی اون طرز تفکری که مردم درباره او دارند طرز تفکر صحیحی نباشد. بنابراین وقتی که عرض میکنیم طرز تفکر مسلمین در عصر حاضر درباره اسلام آسیب دیده است، مربوط به تلقی ما مسلمانان است اسلام را. بنابراین ما این طرز تفکر را اگر بخواهیم بررسی بکنیم، باید مانند طبیبی که بیماری را بررسی می کند، اولین کارش این است او را تحت معاینه قرار می دهد، می خواهد بیماریش تشخیص بدهد، از او سوالاتی می کند، سوابقش ازش میپرسد، عوارضی که الان دچارش هست از او میپرسد، گذشتش ازش میپرسد و همه کوششش این است که در درجه اول تشخیص بدهد که بیماری چه بیماری هست. پس از اون در مقام معالجه برمیاد. ما مسلمانان اگر بخواهیم طرز تفکر خودمون رو تصحیح بکنیم، باید به سوابق خودمون و گذشته خودمون و تاریخ خودمون که ریشه های این آسیب بسا هست از خیلی زمان ها باشد، البته مختلف است، بعضی ها ممکن است یک قرن از پیدا شده است، بعضی ممکن است دو قرن، سه قرن، چهار قرن، پنج قرن، و بعضی از اونها ممکن است 13 قرن باشد، یعنی تقریبا از قرن دوم اسلام پیدا شده باشد. من امشب به یکی دو مطلب اشاره می کنم که اینها مربوط به قرون اول اسلامی است، و این که در قرن ما هم یک ریشه های جدیدی پیدا کرده است. ببینید، یکی از مسائلی که انسان اگر به قرآن مراجعه بکند که سند اول ماست، مرجع اول ما، و بعد از قرآن اگر به سنت قطعی نبوی مراجعه کند و همچنین سنن قطعی که از ناحیه ائمه اطهار رسیده است، یعنی روایاتی که از ناحیه اونها رسیده است، اگر انسان مراجعه کند کاملا به این اصل پی می برد
که اسلام دین عمل است، یعنی تکیه‌گاه تعلیم و تربیت اسلامی عمل است. بشر را متوجه این نکته می کند که هرچه هست عمل است، سرنوشت انسان را عمل انسان تشکیل می دهد. قرآن کریم راجع به عمل چقدر صحبت کرده باشد خوب است و چقدر تعبیرات رسا و زیبایی در این زمینه دارد که در هیچ جا مثلش نمیشه پیدا کرد. مثلا و ان لیس للانسان الا ما سعا، برای بشر جز اون چه که کوشش کرده است نیست. یعنی سعادت بشر در گرو عمل است، در گرو کوشش است. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره، هر کسی به اندازه وزن یک ذره اگر کار خیر بکند، اون کار خیر او هدر نخواهد رفت و به او خواهد رسید، و اگر به اندازه وزن یک ذره کار بد بکند، او هم از میان نخواهد رفت و به او خواهد رسید. این تعلیم یکی از بزرگترین تعلیماتی است برای حیات یک ملت. وقتی ملتی فهمید که سرنوشتش به دست خودش است، سرنوشت او را عمل خود او تعیین می کند، وقت متوجه چی می شود؟ متوجه عمل خودش و متوجه نیروی خودش، متوجه این که هیچ چیزی به درد من نمی خورد غیر از عمل من و غیر از نیروی خودم که صرف عمل می شود، صرف فعالیت می شود، صرف سعی می شود. این خودش یک عامل بزرگی است برای حیات. شما اگر می بینید در صدر اسلام مسلمین اینقدر جنبش و جوشش داشتند، چون یکی از اصول افکارشون همین بود. اونها این تعلیم را از اول از سرچشمه که گرفته بودن هنوز منحرفش نکرده بودند. فکرشون این بود هر چه که من عمل می کنم، هر چه که سعی می کنم، هر چه که می جنبم، البته عمل یک مسلمان اختصاص ندارد به عمل جواره، نیتش هم باید صحیح باید باشد، ایمانش هم باید صحیح باشد، فقط همین است که به درد من می خورد، غیر از این چیز دیگری نیست. این چقدر به انسان اعتماد به نفس می دهد، چقدر انسان به متکی می کند به نیروی خودش. از جمله تعلیمات اسلام که در همون صدر اسلام کم و بیش آسیب دید و هرچی هم گذشت این آسیب زیادتر شد، نه تنها اصلاح نشد زیادتر شد، همین بود اصل عمل. کم کم یک افکاری پیدا شد که این افکار اساسش این بود که عمل رو تحقیر میکرد، عمل رو بی‌ارزش تلقی میکرد، و اینطوری که مورخین نشون میدهند ریشه این کار را امویه‌ها کردن. مسئله هست که از قدیم مطرح بوده در میان علمای کلام و اون این است که اساس آیا ایمان است و اصل ایمان چیست. تاریخ نشون میدهد که امویه ها خلفای بنی امیه از نظر این که خودشون در عمل فاسق بودند و فاسد بودند و این رو نمیتونستن کتمان هم بکنن از مردم، مردم هم میدونستن که اینها از نظر عمل فاسد است، این فکر را ترویج میکردن که آقا اساس این است که ما ایمان داشته باشیم، ایمان ما درست است، عمل چیزی نیست، اگر ایمان آدم درست باشد عمل اهمیتی ندارد. و چون اینها حکومت داشتن و قدرت در اختیارشون بود، ثروت در اختیارشون بود، قهرا میتونستن که یک تبلیغات وسیعی هم در این زمینه بکنن، مزدورهایی هم از اون عالم نمایان درست بکنن و اونها هم هی بیان بینشینن تحت عنوان این که نه آقا اساس ایمان است، ایمانت که درست بود عمل هرچی بود بود. برای چی؟ برای این که خلفای بنی امیه را تبرئه کنن، به این معنا که مردم خیلی حساسیت نشون ندهن و نگن آقا اینها چیزو خلفای هستن که عملشون اینقدر فاسد است. علم کلام نشون میدهد یک مذهبی را، یعنی یک فرقه را در قرن دوم اسلامی که اونها را مرجعه میگفتن، مرجعه یکی از اصول عقایدشون همین مطلب بود و تاریخ نشون میدهد خلفای اموی هم از اینها حمایت میکردن، زیاد هم حمایت میکردن. در اون وقت ما شیعیان چی فکر می کردیم؟ یعنی ائمه ما به ما چی دستور می دادن؟ ما از علی ابن ابی طالب چی الهام می گرفتیم؟ شما در کتب حدیث می خونید وقتی که از ائمه ما سوال می کنن که آقا ایمان چیست؟ اینجور تعریف می کنن الایمان و الاعتقاد الاقرار باللسان والاعتقاد بالجنان والعمل بالارکان. ائمه گفتن آقا ایمان با سه چیز ایمان محقق می شود، از او ایمان نیست. اول انسان به زبان اقرار داشته باشد، در دل اعتقاد داشته باشد، با اعضا و جواره هم عمل بکند. از عمل را ائمه ما جزء ایمان شمردن. یعنی خیالتون راحت باشه اونی که عمل ندارد ایمان ندارد، دلش خوش نکند بگوید ایمان مجزای از عمل میتونه وجود داشته باشد. یعنی اگر در قرآن شما میبینید هی مؤمنین تمجید شده ان مؤمنین مؤمنین مؤمنین، شما خیال نکنید که اونجا مقصود از مؤمنین یعنی کسانی که یک گرایش اعتقادی دارن ولی در برنامه عملی شرکت ندارن. خیر، در قرآن هر جا که مؤمنین تمجید شده ان یعنی کسانی که تنها شهادتین رو نمیگن، شهادتین رو میگن، در دل اعتقاد دارن و در با جوارح و اعضای خودشون هم عمل میکنن. شما حالا وضع امروز را، اون وقت این آسیب اختصاص داشت به یک گناهی از اهل تسنن که اونها را مرجعه میگفتن و در میان مردم تبلیغ میکردن، ولی امروز شما اگر نگاه بکنید میبینید همون دنیای تشیع که در اون زمان در پرتو تعلیمات ائمه خودش 100% با این فکر مرجع مخالف بود، خودش الان همون فکر مرجع رو پیدا کرده است. یعنی در جزء تعلیماتی که ما خودمون به خودمون از پیش خودمون میدیم عمل رو تحقیر میکنیم. به چه صورت؟ مثلا به این صورت میگم ای آقا انتصابت رو به علی ابن ابی طالب درست بکن، یا علی بگو، اسمت شیعه باشد، اسمت در دیوان عزاداران حسینی ثبت بشه، همون کافی. جزء حزب باز. ما خیال کردیم علیاذ بالله حسین ابن علی یا آدم حزب باز است. میگه هر کسی که کارت عضویت در اینجا صادر کرد همون دیگه کافی است، بعد یه مسئولیتی پیدا میکند. اساسا فلسفه شهادت حسین ابن علی این بود که اسلام در مرحله عمل داشت تجلی میشد، میخواد اسلام را در عمل زنده بکند. اشهد انک قد امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر، اقمت الصلاه و آتیت الزکاه و جاهدت فی الله حق الجهاد. یعنی تو اصلا کشته شدی که اسلام رو در عمل زنده بکنی. ولی ما میگیم نه، او کشته شد برای این که عمل رو در اسلام بمیراند، انتصاب رو درست بکند، وابستگی ظاهری رو درست بکند. این داستان رو یادم هست، در 10 سال پیش یه بحثی در اون انجمن با حالا کردم، در همونجا هم این داستان رو نقل کردم. ابوالفرج اصفهانی کتابی دارد معروف است به نام اغانی. اغانی یعنی اغنیه ها، یعنی آهنگ ها، آهنگ های موسیقی. اینم خودش یکی از مصیبت های دنیای اسلام بوده است. یعنی یکی از جریان هایی که در دنیای اسلام رخ داد این بود که خلفا تدریجا رو آوردن به لحن به غنا و موسیقی و لحن به یک شکل عجیبی، یعنی همون حالتی که در هر ملتی رسوخ بکند اونها رو به سوی فساد میکشاند. دربارهای اینها شده بود دربار عیاشی، دربار شرابخوری، دربار رقص، دربار موسیقی، دربار انواعی از آهنگها. بعد چه جناح عظیمی به نام جناح همین موسیقیدانها و به قول امروز هنرمندان و هنرپیشگان در دنیای اسلام به وجود آمد. ابوالفرج اصفهانی خودش اومدی است و از مورخین، از علمای مورخ بسیار بسیار زبردست هم هست و اتفاقا یک عالم با انصافی هم هست. کتابی هم نوشته به نام مقاتل الطالبیین که مقتلهای آل ابی طالب گفته است. چون مرد مورخ محققی بوده است، این کتابش هم بسیار کتاب معتبری است و علمای شیعه هم به کتابیین اعتنا میکنن، یعنی اعتماد میکنن، جز کتابهای خوب است و انصافا میشود گفت تا بیطرفانه هم این کتاب رو نوشته است. اغانی این 18 جلد است، 18 جلد، و بیشتر مربوط است به سرگذشت همین هنرمندان و هنرپیشگان و موسیقیدانهای دنیای اسلام. در این کتابش نقل کردن یه چیزهای خیلی عجیبی نقل کرده است، از جمله این است، نوشته است در این کتاب این داستان عجیب را که یه وقتی یه شیعی با یک مرجع که عرض کردم مرجع چجور عقیده داشتن و شیعه چجور، اینها با یکدیگر سخت سر همین مسئله عمل مباحثه می کردن. مرجع می گفت آقا اساس این انسان ایمان داشته باشد، عمل بود بود نبود نبود، عمل چیه؟ ایمان تو درست کن. شیعه می گفت آقا ایمان از عمل انتکاس ندارد، عمل اگر نباشد ایمان نیست. اینا مباحثشون در گرفته بود، نه او قانع می شد و نه این قانع می شد. بعد برای این که حرف را فیصله بدن گفتن که ما اینجا وای نیستیم، اول کسی که از این کوچه پیدا شد، از سر خیابان یا سر کوچه پیدا شد، هر که بود ما از اون میپرسیم ببینیم حق با ماست یا با تو. 2 نفر قبول کردن. اتفاقا اون کسی که اول کسی که پیدا شد یه نفر موسیقیدان بود، این به همین تناسب این را در کتاب اغانی نقل کرده است. یکی از موسیقیدانهای معروف بود که همینجوری که از لوازم تا اندازه زیاد، ولی نمیتونم بگم 100%، از لوازم کسانی که عادت میکنن به این کارها و میخوان هنرمند و هنر پیشه باشن بعد در عمل به فساد کشیده میشن، خب اینجوری بود. ولی چون 2 نفر قبول کرده بودن که از اول کسی که میاد بپرسن، گفتن از همین بپرسیم. مرجع هم خیلی خوشحال شد که عجب آدم خوبی گیرش آمد، الان هم طرف او رو تصدیق خواهد کرد. گفتن بله ما هم که مباحثه داریم. ما شیعی گفت عقیده من این است، عمل از ایمان انفکاک ندارد، سعادت انسان در گرو عملش است. مرجع گفت من میگم عمل ارزشی ندارد، سعادت انسان در گرو ایمان است. شدی عقیده تو چی؟ نوشتن یه خود فکر کرد، یه تعبیر خیلی عجیبی گفت، گفت اعلای شیعیون و اسفلی مرجع. گفت من از سرم تا کمرم شیعه هستم، ولی از کمر به پایین مرجع هستم. خواست بگه من فکرم فکر شیعی است، اما در عمل مرجع هستم. حالا شما ببینید، ما وقتی که امروز وارد دنیای شیعه میشیم، میبینیم ما خودمون از سر تا قدم مرجع هستیم. الان هی دنبال یک بهانه های هستیم، بلکه بهشت را با یک بهانه درست بکنیم. میگیم بهشت را به بها نمیدهند، به بها نمیدهند. همینه کی گفت؟ علی بن ابی طالب که بهشت هم تعبیر میکنه، به بها تعبیر میکنه. میگه ثمن اعمال شما، ولی ما میگیم نه آقا، بهشت را به بها نمیدن. یعنی بهشت را نمیشود با عمل تهیه کرد، با عمل نمیشود بهشت را خرید، یه بهانه باید درست میشه. وای به حال ملتی که اینجور فکر کند که میگه بهشت را به بها نمیدن، ولی به یک بهانه دروغی میدن. در این زمینه مطلب بسیار زیاد است. ما اگر به قرآن کریم مراجعه بکنیم، مطلب کاملا مشخص است. قرآن یه مردمی را که 100% میکوبد و اون وقت اونچنان فکری داشتن، که حالا اونچنان فکری ندارن، همین یهودی هستن. این فکر اساسا مال یهودی ها بود که یه ملتی برای خودش یک امتیازی در نزد پروردگار قائل باشد و معتقد باشد که پروردگار برای من یه امتیازی قائل است که اگر من کار بد بکنم به کار بد من کار ندارد، ولی اگر کار خوب بکنم دولت تعالی به من جزای خوب میدهد. این فکر مال یهودی ها بود و قرآن زیاد این رو نقل میکند. اینها میگفتن ما هر چه گناه بکنیم، هر چه کار بد بکنیم، ما به جهنم میریم، ما نژاد ممتاز هستیم. فرضاً اگر به جهنم بریم، این یک تشریفاتی، یه چند روزی خواهیم رفت و بعد بیایم بیرون، بهش مال ماست. و قالوا لن تمسنا النار الا اياما معدوده. ببینید قرآن در اینجا چی بحث میکنه. از این واضح‌تر در تفاسیر وارد شده است که حالا آیه‌اش رو می‌خونم، خود آیه حکایت می‌کند. در مدینه هم یهودی بود، هم مسیحی بود، هم مسلمان. مثل این که در یه مجمعی اختلاف می‌شود، مسلمان و یهودی و مسیحی. مسلمان‌ها میگن آقا شما برید دنبال کارتون، ما دیگه حالا مسلمان شدیم، نژاد ممتاز، مثلا نژاد ممتاز هستیم و خدا برای ما امتیاز قائل است. ما اگر هر کار بدی هم بکنیم خدا از ما میگذرد. مسیحی ها میگن نخیر ما هستیم اونها، یهودی ها میگن نخیر ما هستیم اونها. ببینید قرآن چجوری جواب میدهد. این آیه قرآن دیگه، از قرآن دیگه ما چی بهتر میتونیم پیدا کنیم؟ آیه اینجور نازل شده، لیس به امانیکم ولا امانی اهل الكتاب من یعمل سوءا یجز به. دیگه عزیز صراحتی بیشتر، نه مطلب اونطوری است که شما مسلمان ها آرزو کردید. قرآن داره میگه، قرآن مخاطبش هم خود مسلمان هاست. نه مطلب اونطور است که شما مسلمان ها خیال کرده اید، آرزوش در دل خودتون پرورنده اید، و نه اون طور است که اهل کتاب خیال کردن و آرزو رو در دل خودشون پرورندن. خدا با هیچ کس خیش و قومی ندارد. من یعمل سوءا یجز به، هر کسی کار بد بکند خداوند به او کیفر خواهد داد. ببینید چقدر این خیال را، این خیالی که مقدمه انحطاط مسلمانان بود، قرآن کریم با چه صراحتی از کلاشون بیرون آورد. برید دنبال کارتون، برید عمل خودتون رو تصحیح کنید، برید کار خودتون رو درست. ما در عصر ائمه می‌بینیم که می‌خواسته این فکر در میان شیعیان رواج پیدا کند و ائمه ما چقدر با این مبارزه کردند. حالا یکی دو تا داستانش فقط من برای شما نقل می‌کنم. یکی این است، نوشتن که در زمانی که حضرت رضا علیه السلام در مرو بودن، همون وقتی که مأمون حضرت احضار کرده بود و میخواست ولایت عهد بده و حضرت نمیپذیرفت، بعد دل اجبار قبول کرد، ولی یک قبول ظاهری که هر کسی نگاه میکرد میفهمید که قبول نکرده در واقع، یعنی به صورت یه آدم معترض الان هم، چون به هیچ کاری تصرف نمیکرد، دست به هیچ کاری نمیزد. حضرت نوشتن که در جلسه نشسته بودن و در جلسه افراد زیادی بودن اونجا، حضرت صحبت میکردن، برادری دارد حضرت به نام زید، زید ابن موسی ابن جعفر که به زید النار هم بهش میگن، زید در مدینه قیام کرد، بعدم قیام سرکوب شد، مأمون به خاطر حضرت رضا بخشید، بعد آمده بود خدمت حضرت رضا. ما دو تا زید داریم که این دو تا امامزاده هستن، یکی زید ابن علی ابن الحسین برادر حضرت باقر، یکی هم زید ابن موسی ابن جعفر برادر حضرت رضا. تو این دوتا زید، زید ابن علی ابن الحسین جلیل القدر است، اوست که پیشوای زیدیت شیعیان یمن بعد از حضرت امام زین العابدین زید را پیشوا میدونن، ولی زید به حسب اعتقاد ما شیعیان، یعنی به حسب اون چی که از ائمه ما رسیده از خودش، بسیار مرد جلیل القدری بوده است و هیچ هم مدعی امامت نبوده است و این ادعا را بعد به او بستن، برحال مرد جلال قدریست، ولی این زید النار نه، اینجور نیست. حضرت رضا همینجوری که با مردم صحبت میکردن، یه وقت متوجه شد حضرت که این زید برادرش یک کناری که نشسته است، یه عده مخاطب برای خودش پیدا کرده، به طور خصوصی داره با اونا حرف میزند. حضرت گوش کرد، دید که این نحنو نحنو میگوید، یعنی ما اهل بیت، ما اهل بیت، ما خاندان پیغمبر، هی داره این امتیازها رو ذکر میکنه، خب ما خاندان پیغمبر اینجور هستیم، ما خاندان پیغمبر چنین هستیم، ما خاندان پیغمبر خدا با ما چنین رفتار خواهد کرد، ما خاندان. نوشتن حضرت همینجوری که صحبت میکرد با مردم، یک مرتبه سخن خودش رو قطع کرد و رو کرد به زید، فرمود یا زید، این مهملات چیه به مردم میگه؟ این نحن و نحنها چی هست؟ این امتیازها چیه تو فرض کردی که ما با خدا قوم خیشی داریم؟ ما چون اهل بیت پیغمبر هستیم قوم خیشی داریم با خدا. بعد فرمود ای زید، اگر اینجوری که تو داری میگی و هر مفاد حرفت این است، ما چون اهل بیت پیغمبر هستیم، ما اگر لغزشی هم بکنیم خدا از ما میبخشد، ما تضمین شده هستیم، ما تأمین شده هستیم، این معاملاتی که تو داری میبافی اگر اینجور باشد، تو از پدرت موسی بن جعفر افضل هستی، برای اینکه تو هم تضمین شدی، تو هم میری به بهشت، پدرت موسی بن جعفر هم میرود بهشت، اما پدرت موسی بن جعفر یک عمر در دنیا عمل کرد و کوشش کرد و اجتهاد و عبادت کرد و تو یک عمر ول گشتی. اگر در نده، اگر تو و پدرت اونجوری که تو میگی لازم است، نه تو و پدرت موسی بن جعفر هر دو در نزد خدا مقرب باشید، پس تو از پدرت خیلی افضل هستی، چون او یک عمر عبادت کرد و تو بی عبادت رسیدی به اونجا که پدرت رسیده است. بعد برای این که این خیال را از دماغ این آدم بیرون بکند، حسن ابن موسی الوشا یا حسن ابن موسی الوشا ازارن، وشا معروف است از روات اهل کوفه بود، یا آمده بود خدمت حضرت امام رضا علیه السلام، از علمای کوفه بود، از محدثین کوفه بود. یه وقت حضرت رو کرد به وشا معلوم شد که جریان فکری، یک فکر غلطی در کوفه در عراق اون وقت وجود داشته است و حضرت هم آگاه بود و اشاره به اون میکرد. فرمود که وشا در کوفه مردم این آیه قرآن که راجع به نوح و پسرش هست چجوری میخونن؟ اونجا که نوح به خدا خطاب کرد رب ان ابنی من اهلی و ان وعدك الحق، بعد دنبالش خدا چی خطاب کرد؟ وشا فهمید، گفت آقا عده از علمای کوفه پیدا شدن میگن آقا آیه رو اینجوری باید خوند، انه لیس من اهلک، انه عمل غیر صالح، عمل غیر صالح. یعنی وقتی که نوح به خدا عرض کرد خدایا این پسرم جزء خاندان من است، یعنی خدای اینو ببخش، پسرش بود دیگه، دلش به حالی سوخت ولی پسر گناهکار، خدای این پسر رو بر من ببخش، اجازه بده ای رو من با خودم سوار کشتی بکنم غرق نشود. آیه آمد انه لیس من اهلک، این جزء خاندان تو نیست، انه عمل غیر صالح. ولی وشا گفت بعضی از مردم کوفه اینجور میخونن انه عمل غیر صالح، آیه رو اینجور آمدن معنی کردن، که وقتی که علیاذ بالله وقتی که نوح گفت خدای این پسر من است این رو بر من ببخش، آیه رو جوری این آمدن مسخ کردن که معناش این میشه که ای نوح تو اشتباه میکنی، این پسر تو نیست، اگر پسر تو میبود و از نسل تو میبود من به تو میبخشیدم، من که بیه پیغمبری را به خاطر بچهش از خودم نمیرنجونم، البته من به خاطر تو میبخشیدم، اما تو اشتباه میکنی، ای از نسل تو نیست، این ولد الزنا، انه عمل غیر صالح، این عمل تو نیست، فرزند تو نیست، فرزند یک آدم نابکار است، فرزند یک آدم فاسق است. حالا این چقدر اهانت به مقام یک پیغمبر است که بهش بگن آقا این زنی که در خانه توست علیاذ بالله بدکار است و یه بچه‌ای که بچه تو نیست بریشو تو بسته است، این چقدر اهانت سر توی خودش. گفت آقا بله بعضی از مردم کوفه آیه رو اینجوری میخونن. فرمود دروغ میگن، آیه قرآن اینا تحریف میکنن، آیه این است انه عمل غیر صالح، این مجسمه عمل فساد است. باشه پسر تو، این پسر توست از نظر نسلی، ولی واقعا جز خاندان معنوی تو نیست، جز خاندان مادی توست، نه جز خاندان معنوی تو. ای نوح چرا از چنین پسری شفاعت میکنی، از چنین پسر فاسد و پسر فاسقی؟ بنابراین تقاضای یک پیغمبر بزرگ، پیغمبری که از اولل عزم هست، درباره این که این پسر را خدایا به من ببخش، این تقاضا پذیرفته نشد و رد شد، به طوری که در روایات وارد است سالیان دراز نوح گریه می کرد و استغفار می کرد از این خواهش نابجایی که کرده است. بعد حضرت رضا فرمود که مگر پسر نوح پیغمبر زاده نبود؟ ای زید، پس چرا خدای تبارک و تعالی اونجا حاضر نشد خواهش یک پیغمبر را درباره یک پیغمبر زاده بپذیرد؟ گفت آقا این فاسق است، این فاسد است، این مجسمه عمل غیر صالح است. شما از این بهتر چی میتونید پیدا کنید؟ روایت دیگری براتون بخونم در کافی است. معلوم میشه از همون زمانها معمول بوده است که حدیث روایت را مسخ میکردن، تحریف میکردن. یک کسی آمد خدمت حضرت صادق علیه السلام عرض کرد آقا یه حدیثی از شما روایت کردن، من میخوام ببینم این راسته یا دویاراست نیست، راجع به ولایت هست و مسئله عمل. فرمود که بگو. آیا راست است که شما فرموده اید اذا عرفت فعمل ما شئت، یعنی شما گفتید هر وقت معرفتت به امامت درست شد، هر چی میخواهی عمل کن، هر اندازه میخواهی عمل کن. فرمود بله، من این جمله رو گفتم. عرض کرد آقا و این زنا و این سرق، معنی حرف شما این است که اگر معرفت به مقام امام پیدا کردی، هر کاری که دلت میخواد، ولو زنا بکند، ولو دزدی بکند. تا این جمله رو گفت امام برآشفت، فرمود وای بر شما، شما اینجور معنی کلام ما رو میفهمید؟ معنی این جمله ای که من گفتم اذا عرفت فعمل ماشت، این است که شما اینجور فهمیدید؟ آقا پس چیه مقصود شما؟ فرمود مقصود من این است، وقتی که به امام رو شناختی، وقتی که معرفت به امام پیدا کردی، حالا دیگه هر چه که دلت میخواهد عمل صالح انجام بده. برای این که امام رو شناختی میفهمی که چجور عمل صالح انجام بدی، شرط قبول عملت پیدا کردی. حالا که تو امام رو شناختی، حالا که علی شناس شدی، حالا که حسین شناس شدی، حالا که امام جعفر صادق شناس شدی، حالا دیگه هر چی میخواهی عمل کن، یعنی عمل خیر بکن. من کی گفتم وقتی امام رو شناختی حالا برو هر فسق و فجوری میخوای انجام بده انجام بده؟ پس ببینید آقا، وقتی که ما به قرآن کریم مراجعه میکنیم، وقتی که ما به سنت پیغمبر مراجعه میکنیم، وقتی که به روایات ائمه خودمون مراجعه میکنیم، میبینیم عمل اصالت داره اونجا. میبینیم سعادت بشر رو در گرو عمل بشر میدونن، یعنی در گرو اون کاری که با نیروی خود بشر باید به وجود بیاد. میبینید بشر رو متوجه نیروی خودش میکنن، این اتکاها، این اتکالهای موهوم را تمام را ازش میگیرن. اما به فکر امروز خودمون که نگاه میکنیم، میبینیم که عمل حتی داره تغییر میشه به اسمهای مختلف، به عناوین مختلف. میبینیم ملت ما به اون چیزی که اعتنا ندارد عمل است. مثلا پیش خودش خیال میکند اگر بتوند در حرم حضرت رضای جا قبری پیدا بکند، در حضرت حرم امام حسین یه جا قبری پیدا کند، این در جانشین همه چیز حساب میکند. این کجا و فکر اسلام کجا؟ مردمی که از فکر میکنن که اگر در عمرشون هر کار کردن، بعد اگر رفتن مثلا در پشت سایه پای حضرت رضا دفن شدن، دیگه تمامش یک جا مالیده است. این ملت روی سعادت میبینن؟ این فکر نمیکنه آقا تو اگر در پایین پای حضرت رضا میخوای دفن بشی، هارون الرشید در بالا سر حضرت رضا مدفون است. پس اول کسی که باید از مجازات الهی مسون بماند هارون الرشید است. پس چرا هر وقت بالاتر از حضرت رضا میخوای رد بشی میگی بر هارون و محمود لعنت؟ این نمیگن یک فکر مدخ شده، این نمیگن یک فکر مرده. این که میگیم احیای تفکر اسلامی این است، یعنی در مسئله عمل ما باید فکرمون فکر زنده بشود، باید بفهمیم اسلام دین عمل است. اسلام دین این وابستگی های خیالی نیست. اسلام بست ندارد. بست در قدیم معمول بود، بست که خوب بود، خوب هم شد که این بست ها رو افتاد. یعنی که یعنی مثلا یک کسی در اجتماع یک جرمی میکرد، مأمور بود جرم میکرد، بعد مأمورین میخواستن بگیرنش، قتلی میکرد، بعد مثلا میرد به خانه یک مرد متنفذی، یه عالم روحانی یا یه غیر عالم روحانی، بعد میرد اونجا بحث میشد. چون میرد اونجا بحث میشد دیگه هیچ قدرتی نمیتونه سوره از بحث خارج بکند. جرم مرتکب شده بود به حکم قانون عرفی، به حکم قانون شرعی، این باید محاکمه بشود، باید مجازات بشود. ولی نه آقا، آقا رفته در فلان خانه بحث نشسته، کی جرأت میکنه از بحث بیاره بیرون؟ ما خیال میکنیم در دستگاه الهی هم از این بحثهای موهوم وجود دارد. نه آقا، اینجور نیست. به خود حسین ابن علی اینجور نیست، به خود حضرت رضا اینجور نیست. از این خلاف فکر حسین ابن علی، خلاف فکر علی ابن ابی طالب است، خلاف فکر حضرت رضا. اونا در همه عمرشون در زندگی خودشون این حرفا رو نپذیرفتن، در مردگی خودشون میپذیرن. شما نهج البلاغه رو وقت مطالعه میکنید، وقت نهج البلاغه رو مطالعه میکنید، ببینید در این کتاب دو مطلب است که هی تکرار میشود، هی تکرار میشود، هی تکرار، هی تکرار. چی؟ تقوا عمل، تقوا عمل، تقوا عمل. ما چشمامو میبندیم میگیم علی حرفا رو گفته، برای خودش گفته، ما اینا رو قبول نداریم. ما نه به تقوا اعتقاد داریم نه عمل. یه عمر بخویم زندگی بکنیم، نه تقوا داشته باشیم نه عمل. بعد وصیت میکنیم ما رو ببرن در نجف دفن کنن، کارمون حل میشه. به همون یه دو حدیث هم در همین زمینه از رسول اکرم براتون بخونم، چون خیلی هست در این زمینه، یکی یا دوتا نیست. رسول اکرم در همون روزهای اول بعثت خودشون، از اینجا معلوم میشه مطلب چقدر اهمیت دارد. در روزهای اول بعثت خودشون که آیه نازل شد و انذر عشیرتک الاقربین، بنی هاشم جمع کردن، در یکی از اون مجمعه ها فرمود بنی هاشم، بنی عبدالمطلب، نبینم که در روز قیامت مردم دیگر بیان در محضر عدل پروردگار با توشه عمل صالح، اما شما بیاید اتکالتون به من باشه، بگید پیغمبر از ما، که این به حالتون فایده نخواهد بخشید. روایت هر جا بخواد زیاد و از این بالاتر. در روایت از پیغمبر اکرم یگان فرزند عزیزش را، وجود مقدس صدیقه طاهره سلام الله علیها را، اون کسی را که میگه بزعت منی، پاره دل من است، پاره جگر من است، رو میکند به حضرت زهرا، یا فاطمه اعملی لنفسک، دخترکم خودت برای خودت عمل بکن، انی لا اغنی عنک شیئا، که من به درد تو نمیخورم، انتصابت با من، از انتصابت با من کاری ساختنی، تعلیمات منو بپذیر، دستورات منو عمل کن، نگو بابام پیغمبر است، بابام پیغمبر است به دردت نمیخورد، به دستور بابام عمل کردم به دردت میخورم. اون وقت شما زندگی همین حضرت زهرا رو مطالعه بکنید. این است که وقتی که زندگی حضرت زهرا رو مطالعه میکنید، میبینید در فکر این انسان اصلا که انه وجود ندارد که من دختر پیغمبر آخر الزمانم. اون وقتی که به محراب عبادت می ایستد، حدیث است، روایت است، وقتی می ایستد این بدنش به لرز می آمد، ماهیچه های بدنش می لرزید، از خوف خدا گریه می کرد و شبهای جمعه را تا صبح نمی خوابید و می گرید. زندگی علی ابن ابی طالب رو ببینید. من نمیدونم چرا ما اینجور شدیم. خب اگر بناس این نسبتها به درد بخورد منهای عمل، اگر عمل در کار اثری نداشته باشد، خب حضرت زهرا که از همه شایسته تر بود. و همچنین امام زین العابدین، همچنین امام حسن، همچنین امام حسین، خود علی ابن ابی طالب که گاهی از اوقات می دیدم در دل شب از خوف خدا غش کرده است، از کجا بود؟ او فکر نمی کرد من اول مؤمن به اسلام هستم، من پسر عموی پیغمبر هستم، من داماد پیغمبر هستم، پیغمبر شخصا به من چقدر علاقمند هست. این تعلیم اسلام بود. اسلام وقتی که صحیح تعلیم داده می شد، اینجوری تعلیم داده می شد که پسر پیغمبر روی پسری خودش با پیغمبر هرگز حساب نمی کرد، روی عمل خودش حساب می کرد. حسابش فقط روی این بود که برنامه پیغمبر اجرا بکند، فقط و فقط، غیر از این چیزی دیگر نه. این یکی از جریان‌هایی است که، یعنی یکی از آسیب‌هایی است که در تفکر اسلامی از صدر اسلام وارد شد، ولی البته در صدر اسلام اونقدر قوی نبود، ضعیف بود. عرض کردم ما خودمون که شیعه بودیم و جناح شیعه بودیم نقطه مقابل این فکر بودیم و اکثریت اهل تسنن مقابل این فکر بودن، اما به علل مختلفی هی این فکر توسعه پیدا کرد، توسعه پیدا کرد، توسعه پیدا کرد، مثل یه خوری که ما را بخورد خورد. بعد ببینید در این زمینه چه خوابها نقل می کنند، چه قصه ها نقل می کنند. حتی یه چیزی که من در یک چند بار در این مجامعه عرض کردم، البته خواب است، اساسی ندارد، ولی از نظر سوء تربیت، از نظر بد آموزی خیلی اثر دارد. در بعضی از کتاب ها خوندم که یک عالم بزرگ، بسیار بزرگی را، مقدس اردبیلی، مقدس اردبیلی در میان علمای شیعه معروف است به این که اهل زهد و تقوا واقعا اینجور بوده. اولا مرد بسیار ملای سن فقیهی است، فقیه محققی است، شیخ انصاری از ایشان به محقق اردبیلی تعبیر میکند. مرد بسیار بسیار متقی است، مرد بسیار بسیار زاهدی است. برای او حتی کرامت هم نقل میکنند در این که مرد عمل بوده است، اونجوری که خودش فکر میکرده است و تشخیص میداده اهل عمل بوده شک نیست. من نمیدونم این خوابه از کجا پیدا میشه. میگن که ایشان را که اینقدر که مجسمه عمل بود، بعد از مردنش کسی میگه که بله من خواب دیدم او را، ازش پرسیدم که خدا به تو چه کرد؟ گفت خداوند به من محبت کرد، عنایت کرد. گفتیم که چی تو را نجات داد؟ گفت دیدیم بازار عمل کساد است. تعبیر این است، دیدیم بازار عمل کساد است. بازار عمل کساده، یعنی که قرآن میگه بازار عمل رواج است. و یه خواب بی ما میاد میگه که بازار عمل اونجا کساد است. اگه بازار عمل کساده، پس بازار چی رواج است؟ اینها که مثل خورت و مغز استخوان ماها رو میخورد و ما را فاسد میکنه. میخواستم یه بحث دیگری هم امشب عرض بکنم که این بحثم طول کشید و بعدا جلسه از اونی که اعلام شده بود دیرتر شروع شد و من ناچارم که در همین جا بحث خودم را خاتمه میدم. اون بحث دومی که جز آسیب‌هایی است که این آسیب هم از صدر اسلام شروع شد و در عصر جدید به شکل جدید به شکل دیگری این دارد تبلیغ میشود، این آسیب باشد برای جلسه دیگر. بحث خودم را در همین مسئله عمل دیگه خاتمه میدم. یه روایتی هم از حضرت باقر علیه السلام براتون میخونم. یه روایت هم نیست، روایت خیلی زیادی است و در کافی هست این روایات. حضرت باقر علیه السلام پیغامی دارن برای شیعیان تحت عنوان ابلغ شیعتنا، ابلغ شیعتنا یا ابلغو شیعتنا. معلوم میشه حضرت احساس میکردن که این فکر غلطی که طبیعت انسان میپذیرد، طبیعت تنبل پرور انسان میپذیرد، توی شیعیان هم کم و بیش رواج پیدا میکند. فرمود که از طرف ما به شیعیان ما ابلاغ بکنید که شیعه ما نیست مگر کسی که اهل ورع باشد، اهل پارسایی باشد، اهل تقوا باشد، اهل اجتهاد باشد. اجتهاد اینجا یعنی کوشش، اهل کوشش باشد، اهل عمل باشد، اهل فعالیت باشد. غیر از این ما چنین شیعه ای را هرگز نمی پذیریم. کسی آمد خدمت امیر المؤمنین علی علیه السلام در نهج البلاغه، عرض کرد که آقا نصیحتی بکنید. حضرت جمله‌هایی دارن در مقام نصیحت او. اول جملهش این است: لا تکن ممن یرجو الاخرت بغیر العمل و یرج توبت بطول العمل یعمل فی الدنیا عمل الفاضل یقول فی الدنیا قول الصالحین یا قول المؤمنین و یعمل فیها عمل الفاسقین. در ازم جمله های اوله. ببینید آقا، ما اگه امروز بریم به علی عرض بکنیم آقا نصیحتی بکنیم، قطعا از همین ردیف با ما صحبت خواهد کرد. فرمود لا تکن ممن یرجو الاخرت بغیر العمل. نصیحت من به تو این که از کسانی نباش که امید به آخرت میبندد ولی بدون عمل. این امید کاذب است، این رجای کاذب است.